سوال دیگری هم که اخیراً تقریباً یک هفته از مطرح شده و من شاید به اون جواب ندادم در صحبت ها، این که در حال حاضر در آمریکا وقتی که راجع به انتخابات در آمریکا صحبت میکنیم که خیلی خیلی مهمه، چندین بار به اهمیتش من اشاره کردم که خیلی از جوانان دارن در این انتخابات شرکت میکنن، یعنی دو هفته از حالا چهارم ماه نوامبر در آمریکا ما شاهد شرکت بسیار بسیار زیادی از انسانهایی که در گذشته به ما به علل مختلف در اون سن و سالی که دارن، یعنی نوجوانان و جوانان 18 به بالا شرکت نمی‌کردن، در این انتخابات اینا شرکت خواهند کرد و بدین طریق برای اولین بار، شاید حتی بعضی ها میگن برای اولین بار در تاریخ آمریکا، بعضی ها میگن نه بعد از جنگ جهانی دوم تا حالا هیچ وقت اینقدر مردمی که واجد شرایط بودن در رای گیری در انتخابات آمریکا شرکت نکرده بودن که این دفعه شرکت میکنن. این خیلی خیلی مهمه و در واقع در متن این، در پرتم این شرایط، چرا به اصطلاح طرفداران جان مکین اینقدر میان و میخوان آقای اوباما را به اصطلاح بی اعتبار بکنن؟ مثلا چون در آمریکا متاسفانه ترمهای مثل سوسیالیسم یک بار بسیار بسیار منفی داره، از این کلمه استفاده میکنن به این زبان دانشجوی ایرانی که تقریبا 9 ماه از ایران اومده به آمریکا و خیلی اهل مطالعه است، 19 سالشه، خیلی اهل مطالعه است و زبان انگلیسی رو خیلی هم بلده، فارسی رو هم که استاد زبان فارسیه. ایشون از این سؤال رو از من مطرح کردن، جواب میدم که خیلی جالبه به خاطر اینکه هر خط در آمریکا میمونن و با فرهنگ آمریکایی اینا آشنایی پیدا میکنن، متوجه میشن که کلمه سوسیالیسم در آمریکا بار بسیار بسیار منفی با خودش حمله میکنه، در صورتی که در اروپا، در فرانسه اصلا حزب سوسیالیست در مقابل سارکوزی استاد منتقاد چند درصد رأی باخت، یعنی مردم وسیعاً به حزب سوسیالیست فرانسه رأی دادن، منتقاد به اندازه سارکوزی رأی نیاورد و نتونست رئیس جمهور فرانسه بشه. آقای فرانسوا میتران نزدیک به 12 سال در کشور فرانسه رئیس جمهور فرانسه بوده و رهبر حزب سوسیالیست هم بوده. یعنی شما میتونید یک نفر رو در انتخابات محلی یا انتخابات منطقه‌ای یا انتخابات کشوری شرکت میکنه که بمونه و مثلا رئیس جمهور بشه یا نخست وزیر بشه یا نماینده مجلس بشه، امکان نداره با کلمه سوسیالیسم بی اعتبارش بکنید. ولی این در فرهنگ سیاسی آمریکا متأسفانه وجود داره، در فرهنگ سیاسی آمریکا، فرهنگ سیاسی ایرانی رو عرض میکنم، کلمه سوسیالیسم بار منفی داره. شما میتونید بگید که آقای کلینتون سوسیالیسته به خاطر اینکه معتقده که مثلا مالیات مردم باید کم بدن، ولی افرادی که پول زیادی در میارن مثلا بالای 250,000 دلار در سال، اون باید بیشتر مالیات بدن. بلافاصله وقتی که کسی این مسئله رو مطرح میکنه میگن که شما سوسیالیست هستید و آقای اوباما رو هم به اصطلاح متهم میکنن به سوسیالیسم، چون این جوان میپرسید واقعا آقای اوباما سوسیالیسته؟ و من خواستم اینو شرح بدم که نه، اوباما اصلا سوسیالیست نیست، نه به خاطر اینکه اوباما برای ریاست جمهوری خودش آماده میکنه نیست، نه اصلا اگر نبود هم به عنوان سناتور در کل سنای آمریکا که 100 تا سناتور داریم فقط یک نفر سوسیالیست هست از ایالت ورمانت، فقط یک نفر سوسیالیستی که جرأت میکنه بگه من سوسیالیست هستم و مستقل رانده از ایالت ورمانت انتخاب شده، بقیه هیچ کدومشون سوسیالیست نیستن. البته سوسیالیست ها هم مثل تمام نیروهای اجتماعی تقسیم میشن به انواع اقسام مختلف کمپ های سوسیالیستی. و ولی در سنای آمریکا یک نفر سناتور هست که میگه من سوسیالیستم، اونم از ایالت بسیار کوچک ورمانت در شمال شرق آمریکا، در ایالت های نیو انگلند، در منطقه نیو انگلند. ایشون بله میگه من سوسیالیستم. بقیه یعنی 99 سناتور اصلا سوسیالیست نیستن، همهشون طرفدار خیلی خیلی کامل و دقیق سرمایه‌داری در آمریکا هستن. آقای اوباما یک سناتوره دقیقا مثل خانم هیلاری کلینتون، هر دو معتقد به سرمایه‌داری در آمریکا هستن، سوسیالیست نیستن، ولی متهم میشن به سوسیالیسم چون در انتخابات این بار منفی ممکنه رأی بیشتری آقای جان مکین بیاره. و به همین قدر هم باید توجه کرد وقتی که بعضی از طرفداران اوباما میان میگن آقای جان مکین مثلا جمهوری خواه اینه اینه فاشیسته، به نظر من اونم نادرسته. آقای جان مکین یک فردیست که طرفدار سرمایه داری و خب آمریکا هم یک کشور امپریالیستیه و آقای جان مکین معتقده که باید سالها سال نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه به ویژه در عراق باید پایگاه داشته باشن، باید اونجا حضور وسیع نظامی داشته باشن و ایشون معتقده که از طریق نظامیگری و جنگ میشه سیاست خارجی آمریکا را بود جلو و آمریکایی ها پروژه جهانی خودش رو با موفقیت به اون هدفی که دارن برسن برسونن. پس در نتیجه اونها هم که میگن اینا فاشیستن، اینا من نیستن، اینا امپریالیستایی هستن که انواع اقسام دارن. و جان مکین یکی از اون افرادیست که یک سناتوریست که واقعا به نظامیگری اهمیت فوق‌العاده‌ای میده، به دیپلماسی و حرکت‌های سیاسی، به مذاکرات در مورد اهمیت‌های درجه دو، درجه سه، درجه چهار میده، برعکس اوباما که به دیپلماسی و مذاکره مثلا اهمیت میده، ایشون اهمیت نمیده. بیشتر اینی که میگن که طرفدار مثلا سیاست‌های خود جورج بوشه، انتخاب ایشون همون ادامه سیاست های جورج بوش خواهد. حالا اینو که میگم به خاطر این که خب این زمان باید متوجه هستن فاشیسم یعنی چه، در تحت چه شرایطی یک رهبر یک کشوری میشه به اصطلاح فاشیستی قرار بگیره. در زمانه جهانی فقط کشورهای بسیار بسیار نادری به اون مرحله رسیدن، مثلا آلمان هیتلری از سال 1933 تا 1945 یک در واقع سیستم سیاسی فاشیستی داشت که اونجا فاشیستا سر کار بودن و در ایتالیا هم تحت رهبری موسولینی فاشیستا سر کار بودن. شما برای اینکه در یک کشوری نظام به عنوان یک کشور فاشیستی همونجور که به عنوان یک نظام سوسیالیستی باشه، باید تعریفش رو متوجه بشید که تحت چه شرایطی کشوری میشه سوسیالیستی یا دولت سوسیالیستی اقلا، و تحت چه شرایطی یک دولتی میشه دولت فاشیستی. نه دولت آمریکا، دولت‌های آمریکا دولت‌های امپریالیستی هستن، سرمایه‌داری امپریالیستی، به مرحله فاشیسم نرسیدن. خیلی از تحلیلگران سیاسی معتقدن بله در آمریکا شرایط وجود داره که میتونه در آمریکا هم فاشیسم آمریکایی رو بیاره سر کار، که باز هم با فاشیسم آلمانی تری، با فاشیسم کشور ایتالیا تفاوت خواهد داشت. حتی فرانکو در اسپانیا که سر کار موند و مدتا حتی بعد از پایان جنگ جهانی دوم سر کار موند، تا اوایل دهه 1970 میلادی سر کار بود و رئیس کل رئیس جمهور اسپانیا بود، ایشون وقتی که میگیم فاشیست در واقع میگیم ادای فاشیستا رو در میاره و حرکت های فاشیستی میکنه. ولی آیا اسپانیا یک کشور فاشیستی بوده؟ نه نبوده، یک کشور فالانژیست بوده. شاید بهترین ترم باشه که ما از عرب های لبنان میتونیم یاد بگیم، مثلا فالانژیست بله بوده ولی فاشیست نبوده. حتی هیتلر و موسولینی فرانکو رو فاشیست قبول نمی کردن، بودن ایشون فاشیست نیست، مثلا بیشتر به چپ تمایل داره. در دنیای اونها حتی فرانکو هم فاشیست محسوب نمی شد و بعضی از مدرسین حالا به درستی میگن که فرانکو یک چیز یک رهبر فالانژیست ارتضایی بوده که همیشه به اصطلاح تبعیض قائل می شده ولی به اون معنی فاشیستی نرسیده. این که این از این ترمانیست که در انتخابات به کار میبرن، مخصوصا در امریکا اینها بارها دار منفی زیاد دارن. در نتیجه وقتی که مثلا طرفداران جان مکین میگن که خود جان مکین هم حتی به طور خیلی مستقیم میگه که ایشون یعنی آقای اوباما سوسیالیست هستن، اصلا اوباما سوسیالیست نیست و یک چنطور به تمام معنی طرفدار سرمایه‌داری آمریکاییه که در مرحله خیلی در واقع در رأس نظام جهانی سرمایه قرار گرفته و یک کشور امپریالیستی و تقریبا بلا منازعه در سراسر جهان. و به این علت هم هست که ما میگیم دنیای ما فعلا در حال حاضر با شرایطی که رئیس زندگی میکنه یک دنیای تک قطبیه که ما امیدواریم که در آینده با اتفاقاتی که این روز در سراسر جهان چه در حیطه سیاسی و چه در حیطه اقتصادی به وقوع میپیونده، امیدواریم بره به طرف دنیای چند قطبی، چون دنیای چند قطبی اون وقت به ما جسارت بیشتری میده که نیروهای دموکراتیک بسیار بیشتر دموکراتیزه بشن، زمانو بیشتر دموکراتیزه بشن تا زمانی که حالا هست. یعنی در تحت بسیار شرایط تک قطبی نیروهای دموکراتیک اونقدر فرصت ندارن برای تکامل و برای رشد خودشون تا در جهان چند قطبی. اینی که خیلی ها معتقدن که حتی بحران مالی که امروز آمریکا را در بر گرفته ممکنه جهان ما را ببره به طرف دوباره جهان اقلا اگر چند قطبی هم نباشه دو قطبی. ولی شرایط اونجوری نشون میده که ما در وارد مرحله جدیدی در تاریخ جهان شدیم و یک دوره جدیدی مثل این داره آغاز میشه. ما حتی اعلامش هم نمی کنیم ولی کاملا کوشش میکنیم که با دقت شرایط رو مورد تحلیل و قطعات قرار بدیم. این ما حرفی که میزنیم چقدر درست داره جهان ما در جهت چند گفتی میره جلو یا نه. مثلا شما اگر به اوضاع اقتصادی برای کشورهای جهان توجه کنید میبینید که بله این شرایط به خاطر بحران مالی که در آمریکا اتفاق افتاده مثل اینکه در بعضی از کشورهای جهان مثلا اونقدر تأثیری نگذاشته، مخصوصا اگر اون کشورها خیلی خیلی وابسته به نهادهای اقتصادی و مالی آمریکا نباشند، مثل کشور چین، مثل کشور روسیه، بعضی از کشورها مثل کشور زیمبابوه علی‌رغم تمام مسائلی که از نظر سیاسی در کشور زیمبابوه وجود داره، زیمبابوه به اندازه مثلا کشور عربستان سعودی خیلی ثروتمنده ولی کاملا وابسته به آمریکا است، اون شرایط رو نداره، اون شرایط وابستگی رو اون شکلی نداره. یا کشور کوبا یا کشور کره شمالی که علیرغم اختلافات زیادی که ممکنه با سیستم های سیاسی اونا داشته باشیم ولی این یه واقعیتی که این کشورها به آمریکا از نظر مالی و مؤسسات مالی از نظر بانک جهانی این وابستگی رو ندارن و اوضاع اقتصادی بقیه کشورهای جهان نشان میده که بله در بعضی از این کشورها مثل اینکه جنب جوشی در حال اتفاق افتادن، یه جنب جوشی که ممکنه روش پیدا بکنه و جهان ما را به طرف جهان چند قطبی یا اقلا سه قطبی یا دو قطبی ببره، که به نفع نیروهای دموکراتیک، به نفع نیروهای طرفداران حاکمیت ملی و استقلال تمام خواهد شد.
جناب پارسا، به هر صورت این بحران اقتصادی بر اون کشورها هم اثر خواهد داشت، چون بالاخره بعضی کشورهایی که با آمریکا یا با غرب به نهایت در ارتباط هستن، رو اونا که اثر بذاره، اونا هم با مثل کشورهایی که اسم برده شد در ارتباطن، باز اثر خواهد گذاشت.
مسلماً اثر خواهد داشت، درسته، ولی خیلی امکان داره که بالاخره هم بحران مالی از یک سو و بحران‌های سیاسی که آمریکا باش ایمان گیره. یعنی شما اگر توجه کنید، منظور من از نظر سیاسی که عرض میکنه، ببین اون پرستیژ، اون اهمیت و اون آبرو و حیثیتی که به طور نسبی آمریکا 3 سال قبل حتی 30 سال قبل در جهان داشته، امروز اون حیثیت آبرو رو از دست داده. این فقط جنبه سیاسیشه. شما اگر توجه کنید از نظر فرهنگی آمریکا خیلی رفته عقب، نه از نظر اینکه فرهنگش در داخل خودش رفته عقب، بلکه این فرهنگی که آمریکا صادر می‌کرده از طریق سینما، تئاتر، موسیقیش، خیلی در کشورهای خارج از آمریکا اون اهمیت اعتباری رو که داشته از دست داده. با اینکه بعضی از ارزش‌های آمریکایی بین مردم پذیرفته شده و چون ارزش‌های خوبی هست مردم جهان قبول کردن، دقیقاً مثل تمام کشورها، وقتی یک ارزشی در یک جامعه خیلی پیشرفته است، خوبه، زبان دیگران اون ارزش‌ها را می‌پذیرن.
ولی
آمریکا از نظر فرهنگی سیاسی خیلی بی‌آبرو شده در مقام مقایسه با 3 سال قبل، 3 سال قبل، حتی بعد جنگ ویتنام آمریکا اینقدر بی‌اعتماد نشده بود، چون بالاخره آمریکا اون زمان موفق شده بود به مردم جهان بگه که آره، دنیای ما به 2 بخش تقسیم شده، دنیای شرق و دنیای غرب، بلوک غرب و بلوک شرق، ما داریم در مقابل نفوذ کمونیسم مبارزه میکنیم، در ویتنام نمیذاریم که کمونیستا بیان و اونجا رو بگه. این باعث شد که الان در اروپا آمریکا بین مردم اروپا اعتبار داشته باشه، اعتبار نسبی. این اعتبار در خود اروپا غربی در کشورهای مثل فرانسه و انگلستان و آلمان مردمشون دیگه با آمریکا نیستن، دولت‌ها هم هستن ولی مردم نیستن. مضمون اینا ممکنه باعث بشه که یعنی احتمالش خیلی زیاده. هر روز که میگذره، هر هفته که ما صحبت میکنیم، میبینیم که اون شرایط آماده تر شده، یعنی شرایط جوری شده که میشه آدم حدس بزنه که جهان ما میره طرف چند قطبی.
جناب پارسا، ببینم یک واقعیت رو هم باید بپذیریم که تمام اون چه آمریکا چه از نظر فرهنگی و چه از نظر فرهنگ سیاسی به وسیله این تبلیغات وسیع و گسترده، چه از طریق هالیوود و سینما و از این قبیل، همینطور از طریق امکانات بی حدش، وسایل ارتباط جمعی مثل نشریات سراسریش، نشریات جهانی، رادیو تلویزیون های جهانگیر ارائه کرده، همش قابل قبول نبوده و بسیاریش خالی از محتوا و بسیاری هم مبتذل و فریب دهنده و هدفدار بوده و البته تونسته با اون فشارهای عظیم برای مدتی و برای مردمان و به ویژه جوان ها که حکومت‌هاشون زیر دست همین قدر قدرت‌ها با نام‌های مختلف به اصطلاح چه راست چه چپ بودن تأثیر کرده باشه، ولی در طول زمان انسان‌ها کم کم از این توهی بودن و خالی بودن این به اصطلاح فرهنگ و هنر و فرهنگ سیاسی و غیره با خبر میشن و چیزهای زائد و فریبکارانه رو دفع میکنن و پس میزنن، یعنی اون مقداریش که برای جامعه انسانی مفیده قبول میکنن و ابتذالات رو به دور میریزن یا حالا یا در آینده، و پس ارزش ها رو حفظ میکنن و ضد ارزش ها رو حتما به دور خواهند ریخت.
برای خود کشورهای اروپایی هم حتی دولت هاشون اخیراً متوجه شدن که چقدر این دولت ها زیر ضربه قرار میگیرن وقتی که بحران مالی اتفاق افتاد و مردم متوجه شدن که بحران مالی در آمریکا اتفاق افتاد، اول یخه اونا را گرفت. یعنی در واقع رفت به انگلستان و آلمان و فرانسه و دیگر کشورهای رسلا درون اتحادیه اروپا. یعنی این کشورها بلافاصله بعد از آمریکا دچار بحران مالی شدن و خودشون متوجه شدن که چقدر این وابستگی به آمریکا به ضرر اینا تمام شده. این رسلا ضرورت رو در واقع اینها دریافتن که با اتخاذ تدابیر لازم از جمله دولتی کردن بانک‌ها میتوانند خود را از این مخمصه که آمریکا برایشون تدارک دیده است خلاص کنند. این خودش نشان میده که یعنی این حرکت ممکنه کمک بکنه به آغاز این دوره که من ازش به اسم دوره مثلا چند بود بیشتر جهان اسم میبرم. بله،
امیدواریم که هرچه زودتر به چنین شرایطی برسیم و امکان اینکه انسان‌ها فرصت اظهار نظرها و اون بحث‌های انسانی رو بیشتر داشته باشند.